25 سال اول شماره 6. وقتی که بچه بودم اصلا فسنجون دوست نداشتم، یعنی در کل از غذاهای شیرین بدم می آمد. راستش هرچه فکر می کنم دو علت بیشتر برای این بد سلیقگی پیدا نمی کنم. یکی این که مادرم هیچ وقت این غذا رو درست نمی کرد و احتمالاً او هم یا دوست نداشت یا بلد نبود. دوم همان که خانوادگی پدریم که مازندرانی‌اند بیشتر به غذاهای ترش متمایل بودند. خلاصه‌اش این که من هم تا 20 و چند سالگی یادم نمی آید فسنجان خورده باشم. یعنی حتی در مهمانی‌ها و عروسی‌ها هم که شیرین پلو و فسنجان بود من ازشان فراری بودم. تا اینکه خلاصه یادم نیست کی و کجا یک بار آن را امتحان کردم و شگفت زده شدم. هم از خوشمزگی ایشان و هم از بی‌سلیقگی خودم تا آن روز. طبق شواهد این تاریخ از 25 سالگی بنده نمی‌تواند دیرتر باشد. حالا بعدش میگویم کدام شواهد و اسناد. بنابراین رفتم سراغ جناب آشپزی مستطاب از استاد دریابندری و نخستین بار خودم مطابق دستور دقیق آن فسنجان پختم. البته کمی هم مایه آن را ترشتر و تیره تر گرفتم که دیگر به ذائقه من بی نقص شد. از آن به بعد بود که فسنجان یکی از خورش‌های مورد علاقه من شد، طوری که در اغلب مهمانی‌هایی که داشتم حاضر بود. علاقه‌مندی من به این خورش ایرانی نازنین به جایی رسید که برایش در سگانه اشوازدنگه تاریخچه‌ای ساختم، یعنی آن ابرقهرمان 6000 ساله را همان سراشپزی کردم که هزاران سال پیشتر در عصر تمدن جیرفت در قلب ایران زمین ترکیبات این خورش را کشف کرده و در هم آمیخته است. شواهدی که بالاتر گفتم همین ثبت در اشوازدنگه است که در 25 سالگی یعنی 1385 نوشتنش را شروع کردم. پس هر بار که این خورش را می‌گذارند جلویتان یادتان نرود که آن را اشوازدنگه اختراع کرده و بنیان نهاده، پس با اشتهای ویژه حماسی و اساطیری آن را میل بفرمایید. اشوازدنگه در دیگش را برداشت و آن را با لذت بویید و درونش را با ملاقه چوبین هم زد. ملک فرینی پرسید چه غذایی است؟ چقدر بوی خوش و عجیبی دارد؟ اشوازدنگه پیاله برداشت و ملاقه ای از محتوای قهوه‌ای خورشی که می پخت برای بانو ریخت. آن را روی میز گذاشت و با آب و تاب گفت این دوروبرها درختان گردو زیادند و من گاهی عصرها که برای پیاده روی به اطراف می روم گردوهایی را که کلاغ‌ها ریختند جمع می کنم و یک روز دیدم که آنقدر گردو جمع شده که دیگر از پسشان بر نخواهم آمد. فرینی اندکی از پیاله چشید و چشمهایش از مزه خوشایند خورش گرد شد و بیدرنگ گفت چنین چیزی تا به حال نخورده بودم. اشوازدنگه با خوشحالی از اینکه طعم غذایش را پسندیدند گفت مطمئناً، چرا که این خورش را خودم اختراع کردم. ترکیبی است از گردو، رب انار و پاره هایی از مرغ و ریزکاری های دیگر. گو بروه و الوار هم چشیدند و تحسین کردند و فرینی پرسید اسمش را چه گذاشته اید؟ اشوازدنگه شانه بالا انداخت و با لبخند گفت فعلا هیچ، ولی شاید به افتخار گردوهایی که کلاغان اینجا برایم پایین ریخته‌اند نام این خورش را بگذارم فسنجنار که به زبان محلی باغداران این اطراف می شود گردو انار. پیاله خالی را برداشت و گفت البته هنوز آنچنان به روغن نیفتاده، ولی تا ظهر به اندازه کافی هیجان انگیز خواهد شد. از کتاب اشوزدنگه، کتاب دوم، اهریمنان یک کتاز، فصل 13، دره گرازها، نشر موج، چاپ نخست، 1393، صفحه 131. و حالا برویم سراغ فسنجان. به دو روش. یک، فسنجان با مرغ و گردو. مرغ، سینه و ران 10 تکه متوسط بدون استخوان برای 4 نفر. گردوی پوست شده 250 گرم دست کم. پیاز 2 عدد بزرگ. ربع انار 1 کاسه یا بیشتر، بسته به غلظتش دارد. شکر ترجیحاً قهوه‌ای، به ذائقه خانواده و به تناسب ترشی ربع. نمک به ذائقه خانواده. فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری برای عطرش. زعفران اندکی به اختیار. پودر عشق هرچه بیش باد. همانطور که داریم آن اطراف برنج سفید زعفرانی را بار می‌گذاریم، قابلمه خورش را هم روی گاز قرار می‌دهیم. اینجا یه بار که میگم. قابلمه خورش را هم روی گاز قرار می‌دهیم. تکه های مرغ را حسابی تفت می‌دهیم تا طلایی شوند. تا مرغ ها آماده می‌شوند، پیازها را رنده ریز یا در خرد کن پوره می‌کنیم. مرغ ها را که از قابلمه جمع کردیم در بشقابی گذاشتیم، پیازها را به جایشان در قابلمه می‌ریزیم تا طلایی شوند. تا پیازها آماده می‌شوند، گردوها را به خرد کن می‌ریزیم و ریز می‌کنیم. سایز خرد شدگی گردو به سلیقه شماست. من کمی درشت‌تر می‌پسندم و بعضی‌ها پورش می‌کنند. در هر حال پیازها که تفت خوردن جمعشان می‌کنیم توی بشقاب کنار مرغ‌ها و بعد گردوی ریز شده را به قابلمه می‌ریزیم. اگر لازم است کمی روغن اضافه می‌کنیم. در این مرحله جایی نباید برویم و 4 چشمی باید مراقب گردوها باشیم، چون زود می‌سوزند. بوی خامیشان که رفت و کمی طلایی شدند، هم می‌زنیم و زیر و رویشان می‌کنیم. حد سرخ شدگی گردوها این است که نسوزند. وقتی عموماً به حد مورد قبول ما رسیدن، پیازها و مرغ‌ها را به قابلمه برمی‌گردانیم و همه را با هم دیگر مخلوط می‌کنیم. آن وقت مقداری آب روی آنها می‌ریزیم، طوری که تا سر مواد توی قابلمه توی آب قرار بگیرد و نه بیشتر. بعد در قابلمه را می‌گذاریم تا خورش به جوش بیاید. سپس ربع انار را داخلش می‌ریزیم. همینجا یواشکی بگویم که من علاوه بر ربع انار، اگر گیرم بیاید، ربع ازگیل و ربع آلوچه هم در خورشم می‌ریزم. برای من که ذائقه آلاشتی و سواد کوهی دارم و طعم آلوچه های وحشی دیار طبرستان را چشیدم و به ربع‌های اعلای جنگلی دسترسی داشتم، افزودن اندکی از حلی 1 جور ربع آلوچه نیز نهایت خوشبختی است. دهانم آب افتاد. القصه، پس از ریختن ربع‌ها شعله زیر قابلمه را کم می‌کنیم تا آرام و متین برای خودش بپزد. راستش فسنجان مثل قرمه سبزی و اصولاً آشپزی ایرانی از آن غذاهاست که به درد آشپزهای عجول و بی‌حوصله نمی‌خورد. یعنی اگر وقت کافی ندارید سراغ پختش نروید. اگر می‌روید اجازه بدهید که معجونتان کار خودش را بکند و کلامش منعقد شود. خلاصه اینکه هر 1 ربع 1 دفعه بروید، در دیگ را بردارید و خورش را آهسته زیر و رو کنید تا ته نگیرد و اگر حس کردید آبش کم شده، یک لیوان آب یخ به آن اضافه کنید. این کار باعث می شود که جان روغن گردو بیرون کشیده شود و سر آخر یک بند انگشت روغن جا افتاده روی خورشتان بیستد. نمک و فلفل و زعفران را هم لابلا و به اندازه دلخواهتان به خورش بیفزایید. اما درباره شکر، کاملا بستگی دارد به ذائقه خورندگان و اندازه ترشی و شیرینی ربع انارتان. ولی دست کم 4 قاشق غذاخوری شکر لازم است به خورشتتان بریزید تا طعم ملسی پیدا کند و اگر شیرین تر می خواهید بیشتر. من اگر شکر قهوه‌ای تیره داشته باشم، از آن به جای شکر سفید استفاده می کنم. هم سالم تر است و هم طعم خوشی را لابلا به خورش می افزاید. 90 دقیقه بعد خورش جا افتاده تان آماده است که می توانید با برنج زعفرانی سفید میل بفرمایید. قسمت 2، فسنجان با کوفته و کنجد. گوشت چرخ کرده 400 گرم برای 4 نفر. کنجد خام یا برشته 250 گرم دست کم. پیاز 4 عدد بزرگ، 2 برای خورش، 2 برای کوفته ها. کدو حلوایی 2 تکه به اندازه 2 کف دست. هویج 2 عدد متوسط. ربع انار 1 کاسه یا بیشتر بسته به غلظتش. شکر ترجیحاً قهوه‌ای به ذائقه خانواده و به تناسب ترشی ربع. نمک به ذائقه خانواده. فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری برای عطرش. زعفران اندکی به اختیار. پودر عشق هرچه بیش باد. اساس کار همان است که در نوع نخست شرحش داده شد. فرقش فقط این است که به جای مرغ باید کوفته درست بکنیم و بریزیم و به جای گردو هم از مخلوط پوره کنجد و کدو حلوایی و هویج استفاده کنیم. پس نخست کدو حلوایی و هویج را در یک قابلمه با 1/3 آب می‌ریزیم تا بپزند. این آب را دور نمی‌ریزیم و بعد مایه خورشش می‌کنیم. تا آنها میپزند کنجدها را اگر برشتن در آسیاب میریزیم و پورهشان را در کاسه میریزیم. اگر هم خامند اول تفتی میدهیم و بعد آسیاب میکنیم. سپس پیازمان را در خرد کن پوره میکنیم. نیمی برای مایه خورشمان، نیمی برای مایه کوفته ها. آنگاه نصف پوره پیاز خام را آبگیری میکنیم و در کاسه گوشت چرخ کرده خام می‌ریزیم و خوب ورزشان می‌دهیم. کمی نمک و فلفل هم به مایه کوفته می‌زنیم و بعد می‌گذاریم تا مایه کوفته ها کمی برای خودش استراحت کند. سپس در یک ماهیتابه نیمه دوم پوره پیاز را تفت می‌دهیم تا طلایی شود و بعد پوره کنجد را بان اضافه می‌کنیم و باز با شعله کم تفت می‌دهیم تا خوب با هم مخلوط شوند و طلایی و قهوه‌ای شوند. حالا دیگر کدو و هویجمان پخته است. آب قابلمه‌شان را دور نمی‌ریزیم تا برای آب خورش از آن استفاده کنیم. کدو و هویج را در می‌آوریم، در خردکن پوره می‌کنیم. سپس خمیر هویج و کدو را بر سر مخلوط پیاز و کنجد در ماهیتابه می‌ریزیم و تفت کوتاهی می‌دهیم. آنگاه مخلوط جامعه کنجد و کدو و هویج و پیاز را داخل آب داغ قابلمه می ریزیم و زیر آن را دوباره روشن می کنیم. احتمالاً لازم است کمی آب به آن بیفزاییم و بعد نمک و فلفل، شکر، زعفران و ربع انار را هم به حد نیاز و ذائقه‌مان در این مایه خورش می ریزیم. سپس در قابلمه را می‌بندیم تا 30 دقیقه برای خودش بجوشد و بپزد. لابلا 1-2 بار آن را هم می‌زنیم تا ته نگیرد و 1 کاسه آب سرد هم به آن اضافه می‌کنیم تا روغن کنجدها در بیاید. همزمان با اینکه مایه خورش درون قابلمه به حال آماده شدن است، می رویم سراغ کوفته پزی. ماهیتابه قبلی را می شوییم، دوباره می گذاریم روی گاز و روغن نه کم نه زیاد در آن می ریزیم. شعله را هم نیمه می کنیم، بعد کاسه مایه کوفته را می آوریم نزدیکتر، یک سر پنجه از آن بر می داریم، لای دو کف دستمان گرد می کنیم. وقتی مثل یک توپ قلقلی به قطر حدوداً 5 سانتی متر شد، سرش می دهیم به گوشه ماهیتابه. با کل مایه کوفتی ببخشید، کوفته، همین کار را می کنیم. توجه شود، با شعله نیمه متمایل به کم و با روغن کافی آنها را سرخ کنید تا کوفته ها سیاه و سوخته نشوند. و باز حواستان باشد که کوفته ها را پرت نکنید که یک وقت روغن بجهد و دست و چشمتان. خلاصه نترسید، کوفته را آهسته تا درون ماهیتابه ببرید و یواش و سر پنجه ولشان کنید در جایی که سرنوشت ابدی آنهاست. لابلای مراسم کوفته گذاری هم کوفته های درون ماهیتابه را برمیگردانیم و به محض اینکه چند ورشان طلایی و قهوه‌ای شد، یکی یکی برشان می‌داریم و توی یک کاسه جمعشان می‌کنیم. کار سرخ کردن کوفته‌ها که تمام شد، لابد دیگر حدود 45 دقیقه از جوشیدن مایه خورشمان گذشته است. پس کوفته‌ها را همانطور گروهی به درون قابلمه فسنجان قل می‌دهیم. باید حواسمان باشد که با کوفته‌ها با خشونت برخورد نکنیم، چه در موقع ریختن اولیه در خورش و چه در همزدنهای بعدی، چون آنها موجودات زودرنجی هستند و خیلی زود از هم می پاشند. حالا نیم ساعتی را می گذاریم که کوفته ها برای خودشان در قلب خورش شناور باشند و همه با هم جا بیفتند. نیم ساعت بعد خورش فسنجان از نوع دوم ما نیز آماده است، که با برنج سفید زعفرانی و همراه با خانواده یا دوستان نازنینمان تناول شود. دستورهای غذا در این بخش از سرآشپز آرمان آریان یا سرآشپزهای عزیز دیگری است که مخصوص دست و پنجول شما بچه‌های گل نوشته، انتخاب یا تنظیم شدند. پس لطفاً وقت درست کردنشان از فرط گشنگی هول نشوید، خودتان را نسوزانید، نبرید، زخمی نکنید و تاول نزنید. آشپزخانه را به گند نکشید، یعنی کابینت ها را به هم نریزید و جای چیزها را طوری عوض نکنید که بعدش دیگر پیدا نشوند. هر ظرفی را بعد از استفاده در نخستین فرصت بشویید و خوش کنید و سر جایش بگذارید، طوری که سینکتان همیشه خالی و مرتب باشد. کار را که کرد، آن که تمام کرد. بنابراین یادتان باشد که بعد از آشپزی نباید ناله و نفرین اهل خانه پشت سر آدم باشد. بعد از آشپزی باید نشست پای سفره و میز غذا، نه اینکه مشغول باند پیچی و چسب کاری شد. و بعد از خوردن دستپخت خوب شما هم باید گفت نوش جان عزیز دل، خدا قوت. یادتان نرود از غذاهایی که میپزید برای اینستاگرام ویسپوبیش فیلم و عکس بگیرید و تجربه های متنیتان را هم به بخش پیام های شما بفرستید. خدا نگهدار تا چی بپزیم بعد. آرمان آریان و شرکای خوشخوراک، اول آذر ماه 1403.